أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما نهمین جلسه از آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس است که با عنوان تعقیب و تنبیه متجاوز در خدمت شما عزیزان هستم و می توانید این بحث را در کتاب مورد بحث ما صفحه 114 تا 131 ملاحظه نمایید. در مقدمه بحث امروز میگوییم تا پایان دوره آزادسازی یعنی زمان فتح خرمشهر در حدود 82% از مناطق تحت اشغال دشمن آزاد شده بود، ولی نزدیک به نیمی از مرز مشترک همچون ارتفاعات مهم مرزی قصر شیرین تا چذابه و نیز طلائیه، کوشک و شلمچه و دو شهر مهران و نفت شهر همچنان در اشغال دشمن قرار داشت. همچنین قصر شیرین و سومار زیر دید و تیر دشمن بود. به عبارت دیگر 2500 کیلومتر مربع از سرزمین ایران اسلامی ما در اشغال دشمن باقی مانده بود و هیچ تضمینی برای عقب نشینی کامل رژیم بعث عراق وجود نداشت. در این وضعیت محافل سیاسی بین المللی در مورد اعاده حقوق جمهوری اسلامی ایران هیچ واکنشی نشان نمی دادند. به این ترتیب ادامه اشغال سرزمین های اسلامی ارتش بعث عراق را در موقعیت برتر نگه می داشت و چاره ای جز ادامه جنگ برای آزادسازی بقیه سرزمین های تحت اشغال دشمن و عمق بخشی داخلی و تأمین امنیت مناطق مرزی و تعقیب و تنبیه متجاوز وجود نداشت. در سال سوم جنگ به موازات تلاش برای آزادسازی شهرهای سومار و مهران و برخی ارتفاعات مرزی، راهبرد عمق بخشی داخلی نیز در دستور کار قوای خودی قرار گرفت تا بتوانند با تحمیل اراده خود بر متجاوز تهدیدات دشمن را دور کرده و امنیت کشور را تأمین کنند. در تبیین و توضیح این درس به چند مطلب اشاره می کنیم. مطلب اول درباره چرایی تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرمان انجام جنگ و یا صلح به رهبری واگذار شده است و آنچه به طور مکرر از بیانات و دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه در دوران 8 سال دفاع مقدس میتوان دریافت این است که معظم الله معتقد بودند که تا آخرین نفس و با تمام قوا باید با دشمن متجاوز جنگید تا دشمن فکر تجاوز مجدد به سرزمین و شؤونات مسلمانان را نداشته باشد. پس از فتح خرمشهر و رسیدن به مرزهای بین المللی، راهبرد ایران به منظور تحکیم امنیت بیشتر در کشور بود و در مقابل راهبرد آمریکا و عراق مبتنی بر تحمیل آتش بس به ایران بود. بنابراین تصمیم گیرندگان نظام برای خاتمه دادن به جنگ سه گزینه پیش روی خود داشتند. گزینه اول، عقب نشینی کامل ارتش بعث عراق. گزینه دوم، محکوم کردن صدام از طرف مجامع حقوقی و بین المللی به عنوان متجاوز. گزینه سوم، پرداخت خسارت و غرامت جنگی. با توجه به اینکه قدرت‌های استکباری و مجامع بین المللی هیچ یک از گزینه‌های فوق را محقق نکردند، چنانچه رزمندگان اسلام در مرزهای بین المللی متوقف می‌شدند، دشمن از فرصت به دست آمده برای تجهیز و بازسازی خود استفاده می‌کرد و دوباره تهاجم خود را شروع می کرد. همان گونه که عراق در پایان جنگ با اینکه ایران قطعنامه 598 را پذیرفته بود به حمله سراسری خود ادامه داد و نیز با پایان یافتن جنگ به اشغال کشور کویت مبادرت ورزید. پس از عملیات بیت المقدس، مجامع بین المللی یعنی شورای امنیت و سازمان ملل متحد فقط بحث آتش بس را مطرح کرده بودند و به مسائلی از قبیل تخلیه سرزمین‌های اشغالی یعنی 2500 کیلومتر مربع، شناسایی صدام به عنوان متجاوز و پرداخت غرامت جنگی نپرداخته بودند. لذا با توجه به عدم احقاق حقوق ایران، تصمیم گیرندگان نظام اسلامی راهبرد ورود به خاک عراق را به منظور دفاع مشروع خود و تحمیل اراده به دشمن برای برقراری امنیت کشور و رسیدن به صلح عادلانه در دستور کار خود قرار دادند. در این مقطع فرماندهان ارتش و سپاه با کسب تکلیف از محضر امام خمینی رحمت الله علیه به این نتیجه رسیدند که به منظور تأمین فضای کافی در حفاظت از مرزها، لازم است در مناطقی از سرزمین دشمن به عملیات نظامی خود ادامه دهند و امام خمینی رحمت الله علیه با توجه به گزارش‌ها و دلایل فرماندهان نظامی و مسئولان کشوری و واقعیت‌ها و شرایط مناطق عملیاتی به رزمندگان اسلام مجوز ورود به خاک دشمن را دادند، با این شرط که در نقاطی از خاک دشمن وارد شوند که مردم عراق در آنجا نباشند و به آنها آسیبی وارد نشود. بنابراین اساس حرف رهبر انقلاب این بود که تفکر پایان جنگ در این مقطع غلط است و باید به دفاع خود ادامه دهیم. مطلب دومی که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم در بیان برخی دلایل ورود به خاک عراق است. پس از آزادسازی خرمشهر، بنا به دلایلی جنگ ادامه یافت که به برخی از آنها اشاره می کنیم. دلیل اول، حضور ارتش بعث عراق در بخش‌هایی از سرزمین ایران. هرچند با پایان عملیات بیت المقدس ایران توانسته بود تجاوز ارتش عراق را دفع کند و بیشتر سرزمین‌های خود را آزاد سازد و قوای دشمن را تا مرز عقب براند، ولی بخش‌هایی از کشور ما به وسعت حدود 2500 کیلومتر مربع از جمله مناطق مرزی غرب مانند ارتفاعات مسلط بر شهرهای سومار، قصر شیرین، گیلان غرب و مهران، ارتفاعات میمک و نفتشهر و بخشی از مرز شلمچه تا اروندرود همچنان در دست ارتش بعث عراق باقی مانده بود. از طرفی شهرهای خرمشهر و آبادان زیر آتش گلوله‌های خمپاره انداز دشمن قرار داشت، در حالی که شهر بصره عراق حتی از آتش توپخانه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در امان بود. دلیل دوم برای ورود ایران به خاک عراق پذیرفته نشدن قرارداد 1975 الجزایر از جانب عراق بود. ادامه حضور قوای عراق در بخشی از سرزمین ایران به مفهوم آن بود که دولت بعث عراق در برابر خواسته های ایران تسلیم نشده و میخواهد از آن به عنوان برگ برنده در مذاکرات استفاده کند. ایران معتقد بود که صدام باید به قراردادی که خود آن را امضا کرده است، یعنی قرارداد 1975 الجزایر، پایبند باشد و دست از ادعاهای مرزی علیه ایران بردارد. دلیل سوم برای ورود رزمندگان ایران به بخشی از خاک عراق ارائه نشدن پیشنهاد صلح عادلانه بود. پس از آزادسازی خرمشهر، رژیم بعث عراق پیشنهاد آتش بس داد و تلاش‌هایی برای انجام صلح از سوی برخی از سازمان‌های بین المللی و برخی از دولت‌ها صورت گرفت، ولی هیچ یک از این اقدامات نتوانست ایران را قانع کند که بدون نگرانی از آغاز دوباره جنگ تنها با آتش بس میتواند به صلحی پایدار دست یابد. این امر موجب نگرانی ایران از نرسیدن به صلح با پذیرش آتش بس و ایجاد شرایط نجنگ و نصلح برای مدتی نامعلوم میشد. مذاکرات می توانست سالها به طول انجامد، زیرا طولانی شدن مذاکره در این شرایط به نفع عراق و به ضرر ایران بود. از طرفی جمهوری اسلامی ایران از آغاز تهاجم رژیم بعث عراق خواهان صلح بود، اما صلح حقیقی و شرافتمندانه. بدیهی است صلح از نظر حقوق بین الملل باید حاوی دفع آتش تجاوز، شناسایی متجاوز، تعیین خسارات، تضمین صلح و بقای آن به کشور مورد تجاوز باشد. با توجه به این مقدمات، کلیه نظرها و بیانیه‌های شخصیت‌ها و رؤسای دولت‌ها و مجامع بین المللی که بعد از فتح خرمشهر ارائه شد فاقد موارد فوق بود. بنابراین ایران ناگزیر از ورود به بخشی از خاک عراق بود. دلیل چهارم برای ورود ایران به بخشی از خاک عراق نبود اعتماد به تعهدات صدام و حزب بعث عراق بود. با فرض توقف جنگ، چنانچه ایران در مذاکرات با عراق به نتیجه نمی رسید، با توجه به روحیات صدام و وجود یک ارتش سامان یافته در عراق، ممکن بود دوباره ارتش عراق حملات خود را آغاز کند و مناطق بیشتری از کشور را به اشغال خود درآورد. از سوی دیگر صدام به نقض قول شهرت داشت و نمیشد روی او حساب کرد، بنابراین کسی نمی توانست تضمین بدهد که صدام پس از آتش بس دوباره جنگ را آغاز نکند. دلیل پنجم برای ورود رزمندگان ایرانی به بخشی از خاک عراق شرایط نامساعد دفاعی در منطقه مرزهای جنوبی کشور بود. مرز کشور در جنوب استان خوزستان در یک دشت وسیع قرار داشت که از نظر نظامی عبور از آنها برای واحدهای زرهی ارتش عراق به سادگی میسر بود، از آنجا که عمده قدرت نظامی ایران متکی بر نیروهای پیاده بود، بنابراین نیاز به رسیدن به یک مانع طبیعی همانند اروند رود برای پدافند مطمئن ضروری می نمود. ایران در تلاش بود تا به یک عارضه قابل دفاع در جغرافیای منطقه جنگی دسترسی پیدا کند، به گونه ای که از تهاجم دوباره دشمن در امان باشد. دلیل ششم برای ورود رزمندگان اسلام به بخشی از خاک عراق، انتظار مردم برای سرکوبی کامل دشمن بود. در آن زمان در بین مردم، به خصوص خانواده های آسیب دیده از جنگ، این احساس به وجود آمده بود که نه تنها باید قوای متجاوز را از خاک ایران بیرون کرد، بلکه باید دولتی را که به خود اجازه آغاز جنگ داده است مجازات کرد و شرایطی را فراهم آورد که حکومت بعث عراق هیچگاه به فکر حمله مجدد به ایران نیفتد. اظهارات بسیاری از مردم بر چنین درخواستی تأکید می کرد. مطلب سومی که در بحث امروز بدان اشاره می کنیم، نگاهی به اقدامات ایران پس از فتح خرمشهر است. پس از آزادسازی خرمشهر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اقداماتی برای ورود به خاک عراق انجام دادند که به برخی از آنها اشاره می کنیم. اقدام اول، دفع کامل تهاجم سرزمینی. جمهوری اسلامی ایران در دو سال اول جنگ جلوگیری از پیشروی ارتش متجاوز بعثی، دفع تجاوز دشمن و آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و حفظ تمامیت ارضی کشور را هدف خود قرار داده بود. بر این اساس در مرحله اول تلاش رزمندگان اسلام برای جلوگیری از گسترش پیشروی دشمن در خاک ایران و سپس برنامه ریزی عملیات هایی به منظور بیرون کردن قوای دشمن از خاک ایران، دور کردن آتش سلاح‌های سنگین و دوربرد دشمن از مواضع دفاعی، مهلت ندادن به دشمن برای سازماندهی مجدد و نیز جلب توجه محافل سیاسی جهان به قدرت دفاعی ایران با فعال کردن دیپلماسی تمرکز یافته بود و از طرفی مردم نیز با مشاهده حمله دشمن به مناطق مسکونی در شهرها شعار جنگ جنگ تا پیروزی را در حمایت از رزمندگان اسلام سر می دادند. بنابراین اقدام اول ایران دفع کامل تهاجم سرزمینی بود. اقدام دوم محدود نگه داشتن دامنه جنگ بود. ایران در سالهای اولیه جنگ تلاش می کرد تا دامنه جنگ از حوزه مرزهای جغرافیایی دو کشور فراتر نرود و آن را محدود نگه دارد. مخالفت امام خمینی رحمت الله علیه پس از فتح خرمشهر با اعزام نیروهای ایرانی به لبنان برای دفع تجاوز ارتش رژیم صهیونیستی به آن کشور و بیان جمله راه قدس از کربلا می‌گذرد، در چارچوب چنین سیاستی قابل تبیین است. باید توجه داشت محدود ماندن دامنه جنگ در فضای جغرافیایی مرزها و سرزمین عراق و توسعه ندادن آن به سایر مناطق از جمله خلیج فارس و نیز محدود ماندن جنگ بین قوای نظامی دو کشور و مسون ماندن مردم دو کشور از آسیب‌های مستقیم جنگ از سیاست‌های اساسی جمهوری اسلامی ایران بود، ولی دشمن با حمله به مناطق شهری، مراکز اقتصادی و نفتکش‌ها دامنه جنگ را توسعه داد. اقدام سوم توسعه توان دفاعی کشور بود. جمهوری اسلامی ایران از آغاز جنگ تحمیلی تلاش کرد با تکیه بر توانمندی‌ها، استعدادها و ظرفیت‌های ملت ایران ضمن تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از میان داوطلبان بسیجی بر توسعه قدرت مقاومت خود بیفزاید. همچنین با توسعه صنعت دفاعی بیشتر جنگ افزارها، مهمات و نیازمندی‌های خود را از داخل کشور فراهم و با اتکا به مردم خود تجاوز ارتش بعثی را دفع و امنیت خود را تأمین کند و از طرفی مجامع بین المللی را وادار به تصمیمی عادلانه نسبت به جنگ نماید. بنابراین یکی از اقدامات مهم نیروهای مسلح ایران پس از آزادسازی خرمشهر تثبیت مواضع دفاعی خود بود. مطلب چهارم که در توضیح و تبیین بحث امروز بدان اشاره می کنیم درباره اهداف اجرای عملیات در داخل خاک عراق است. پس از فتح خرمشهر عراق حاضر نشد از سرزمین‌های اشغالی ایران عقب نشینی کند و قرارداد الجزایر را به عنوان مبنایی برای ختم جنگ بپذیرد و ایران هم نمی توانست بدون مشخص شدن آغازگر جنگ و آزادی تمامی سرزمین‌های خود به آتش بس تن دهد و جنگ را از راه سیاسی و با کمک دیپلماسی فعال به پایان ببرد. بنابراین ورود رزمندگان اسلام به بخشی از سرزمین عراق با هدف وادار کردن مجامع بین المللی به تصمیم عادلانه در خصوص جنگ، مهلت ندادن به دشمن برای سازماندهی مجدد، انهدام ماشی جنگی ارتش بعث عراق و نیز در راستای جلب توجه محافل سیاسی جهان به قدرت دفاعی ایران صورت گرفت. در هر حال جنگ طی 2.5 سال با عملیات‌های رمضان، مسلم ابن عقیل، محرم و الفجر مقدماتی و الفجرهای 1 تا 6، خیبر و بدر انجام شد، ولی هیچ یک از دو طرف نتوانستند موازنه قوا را به گونه‌ای به هم بزنند که تحولی اساسی در راستای پایان یافتن جنگ صورت پذیرد. پیچیدگی‌های جنگ افزایش یافت و ارتش بعث عراق تکیه بر قدرت سلاح شیمیایی را توسعه داد و تلفات هر عملیات نسبت به عملیات‌های دوره قبل افزایش پیدا کرد. کمک‌های تسلیحاتی و مالی کشورهای مختلف از جمله شوروی، فرانسه و کشورهای عربی خلیج فارس به عراق افزایش یافت و آمریکا گرایش آشکارتری به سوی عراق پیدا کرد. توان هوایی عراق توسعه یافت و جنگ به تدریج از حوزه جبهه‌های زمینی به خلیج فارس نیز کشیده شد و رژیم صدام به دنبال دستیابی به جنگ افزارهای جدید و سلاح‌های مخربتر رفت. در مجموع جنگ در داخل خاک عراق و با برتری قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت، اما عراق جنگ را به خلیج فارس کشاند و حملات شیمیایی را در جبهه‌ها آغاز کرد و بمباران مناطق مسکونی را شدت بخشید. در مقابل ایران تلاش می کرد پاسخ دشمن را در جبهه های جنگ بدهد. شایان توجه است از ابتدای تهاجم رژیم بعث عراق به سرزمین جمهوری اسلامی ایران تا پایان جنگ، رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس عملیات‌های بزرگ، متوسط و کوچک گوناگونی را که در حدود 164 عملیات است طراحی و اجرا کردند که تعدادی از آنها در سرزمین عراق انجام شد که به 2 مورد اشاره می کنیم. مورد اول، عملیات والفجر 8. بر اساس دستور قرارگاه عملیاتی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، ارتش و سپاه مأموریت یافتند به صورت جداگانه در مناطق انجام مأموریت خود از کوشک تا دهانه فاو عملیاتی را طراحی کنند و در این راستا مقرر گردید سپاه پاسداران عهده‌دار تلاش اصلی در منطقه عمومی فاو و ارتش جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار تلاش پشتیبانی در منطقه عمومی کوشک و شلمچه باشد و چنانچه هر یک از سازمان‌ها در تهاجم خود موفق نشدند از امکانات سازمان دیگر استفاده کنند. از طرفی دیگر سپاه پاسداران برای فریب دشمن از محل اصلی حمله 2 تلاش پشتیبانی در منطقه حورالعظیم و جزیره ام الرصاص در شرق بصره در نظر گرفت. در این عملیات تعدادی از توپخانه ها و نیز هواپیماهای ارتش به سپاه پاسداران اختصاص داده شد تا در منطقه محوله خود از آنها استفاده کند و از طرفی نیروی زمینی ارتش به منظور فریب دشمن با بکارگیری 5 لشکر در منطقه عمومی کوشک، زید و شلمچه مستقر و آماده عملیات گردید. فرماندهان ارتش بعث عراق با گذشت چند روز از عملیات به تدریج متوجه شدند که تهاجم اصلی ایران از سمت منطقه فاو است. بنابراین نیروهای خود را به سمت این منطقه برای رویارویی با رزمندگان اسلام روانه کردند. سپاه پاسداران در منطقه فاو عملیات خود را با بکارگیری 2 قرارگاه کربلا و نوح و با پشتیبانی پدافند هوایی، هوانیروز، بخشی از نیروهای هوایی و توپخانه ارتش برنامه ریزی کرده بود و ارتش نیز قرار بود به صورت همزمان در منطقه شلمچه عملیات خود را انجام دهد. هدف از برنامه ریزی و انجام عملیات والفجر 8 در منطقه عملیاتی فاو، تصرف منطقه فاو و پیشروی به سمت ام القصر و قطع ارتباط کشور عراق با دریا بود. عملیات سپاه در فاو در ساعت 22:10 در تاریخ 20/11/1364 با رمز مقدس یا فاطمه زهرا سلام الله علیها از منطقه عمومی جنوب خسروآباد تا انتهای جزیره آبادان با عبور غواصان خط‌شکن از اروند رود در حالی که باران میبارید آغاز شد. در روز اول عملیات یگانهای سپاه پاسداران موفق به تصرف شهر فاو شدند. اولین اقدام رژیم عراق برای جلوگیری از پیشروی نیروهای سپاه و بسیج استفاده از قدرت نیروی هوایی خود بود. همزمان با حملات هوایی جنگنده‌های عراقی، یگانهای زمینی ارتش بعث عراق نیز حملات خود را به مواضع نیروهای رزمنده آغاز کردند. پاتک‌های عراق در روزهای اول به صورت ضعیفی انجام می‌شد، ولی به تدریج بر شدت آن افزوده می‌شد. توپخانه ارتش و سپاه در تمام دوره 75 روزه نبرد فاو توانستند به عنوان یگانهای پرقدرت واحدهای خط مقدم را در برابر پاتک‌ها و تهاجمات دشمن به طور مستمر پشتیبانی کنند. نیروی هوایی ارتش بعث عراق در طول عملیات والفجر 8 به طور متوسط روزانه 355 پرواز انجام می‌داد و بالگردهای جنگی عراق نیز روزانه 134 پرواز در منطقه عملیاتی داشتند. یکی از مهمترین مسائل عملیات والفجر 8 چگونگی تدارک رسانی به رزمندگان اسلام و پشتیبانی از آنها در غرب اروندرود بود. مأموریت این کار بزرگ بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفت. نیروهای مهندسی و پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی توانستند با بکارگیری حدود 3400 عدد لوله نفتی 56 اینچی و با یک طرح مهندسی دقیق پلی را به طول حدود 600 و عرض حدود 12 متر و با عمق حدود 8 متر احداث کنند و از این پل برای تدارک رسانی به رزمندگان اسلام و پشتیبانی از آنها استفاده نمایند. برخی از نتایج عملیات موفقیت آمیز والفجر 8 عبارتند از: یک، تصرف بخشی از اروندرود و برقراری امنیت در شمال خلیج فارس و امکان تردد کشتی‌ها به بندر امام خمینی. دو، تصرف شهر ساحلی فاو و تأسیسات بندری آن. سه، تصرف سکوهای موشکی و تأمین خور موسا و افزایش ضریب امنیتی در جزیره خارک. چهار، کنترل خور عبدالله و تهدید بندر ام القصر. پنج، مجاورت با کشور کویت و حاکمیت کامل بر خلیج فارس. مورد دوم از عملیات‌های برون‌مرزی ایران که در این درس بدان اشاره می‌کنیم، عملیات کربلای 5 بود. یکی از سخت‌ترین و معروف‌ترین عملیات‌هایی که در 8 سال دفاع مقدس صورت گرفت، عملیات کربلای 5 بود که پس از ناکامی در عملیات کربلای 4 طرح‌ریزی و اجرا شد. از آنجا که هسته اصلی تلاش‌های سیاسی نظامی ایران پس از فتح فاو عمدتاً معطوف به سرنوشت جنگ با کسب پیروزی نظامی در یک عملیات گسترده و سرنوشت ساز بود، لذا در چنین وضعیت و شرایطی تنها اجرای یک عملیات پیروز می توانست وضعیت را به سود ایران تغییر دهد. این عملیات مهم که حدود یک سال و نیم پیش از پایان جنگ تحمیلی در منطقه غرب خرمشهر و در محور شلمچه به سوی بصره صورت گرفت، با رمز مقدس یا فاطمه زهرا سلام الله علیها آغاز شد. این عملیات را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرح ریزی کرده بود. زمین منطقه عملیات کربلای پنج دارای ارزش و اهمیت زیادی بود. محور مواصلاتی شلمچه کلید فتح بصره به شمار می رفت. وسعت سرزمین خشک این منطقه عملیاتی که به پنج ضلعی معروف بود به کمتر از 50 کیلومتر مربع می رسید. زمین منطقه عملیات پوشیده از آب گرفتگی ها، نهرها، خاکریزها، کانالها و سایر عوارض طبیعی و مصنوعی دیگر بود که پس از شکست خطوط دشمن رزمندگان اسلام باید از آنها عبور می کردند تا بتوانند به پیشروی خود به سمت اهداف تعیین شده ادامه دهند. عملیات کربلای پنج با استفاده از رخنه‌ای که در منطقه شلمچه در خطوط دفاعی دشمن ایجاد شده بود صورت گرفت. در دو روز اول عملیات به دلیل آمادگی نداشتن نیروهای دشمن رزمندگان اسلام موفق شدند تعدادی تانک دشمن را به غنیمت بگیرند و 650 نظامی عراقی را اسیر کنند، ولی از روز سوم به بعد به تدریج ارتش بعث عراق جنگ سختی را علیه رزمندگان اسلام شروع کرد. از روز هفتم نبرد پاتک‌های سنگینی از سوی دشمن آغاز شد. این پاتک‌ها تا 20 شبانه روز ادامه یافت و تقریباً هیچ نقطه‌ای از شلمچه و منطقه نبرد نبود که مورد اصابت آتش توپخانه و سایر آتش‌های دشمن واقع نشده باشد. بعد از 20 روز نبرد شدید و پاتک مداوم، دشمن نتوانست منطقه را از تصرف رزمندگان اسلام خارج کند و این منطقه پس از یک مقاومت سرسختانه در اختیار ایران باقی ماند. در طی این عملیات رزمندگان اسلام موفق شدند تا خط نهر جاسم که آخرین رده دفاعی ارتش بعثی در منطقه عملیات بود پیشروی کنند و در نهایت به دلیل کمبود یگانهای پیاده و زرهی امکان اینکه گامهای بلندتری در پیروزی بردارند میسر نشد. برخی از نتایج و دستاوردهای عملیات کربلای پنج عبارتند از: یک، پاسگاه‌های بوبیان، شلمچه، کودسواری و خیین در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت و بیش از 150 کیلومتر مربع از خاک عراق به تصرف قوای ایران درآمد. دو، جزایر بوارین، فیاض و ام الطویل و شهرک دو ایجی، رودخانه دو ایجی و نهر جاسم و همچنین 10 کیلومتر از جاده شلمچه بصره و نیز 11 پاسگاه فرماندهی ارتش بعث عراق به کنترل قوای اسلام درآمد. 3. انهدام وسیع نیرو و تجهیزات دشمن و به اسارت گرفتن حدود 2655 نفر از قوای متجاوز بعثی. 4. پس از 45 روز جنگ، ارتش بعث عراق به منظور جلوگیری از انهدام بیشتر دست از جنگ کشید. پرسش کلاسی این جلسه این است که جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس چه نقشی ایفا کرد و با چه عنوانی در جبهه ها معروف بودند؟ به سخن دیگر، برخی از فعالیت های مهم و اساسی جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس را نام ببرید. در پایان بحث امروز یاد می کنم از سردار شهید پاسدار اسلام سید علی ابراهیمی که در عملیات کربلای 5 به فیض شهادت رسید و در بهشت رضای مشهد مقدس در کنار دو دوست صمیمی و شهیدش محمد ابراهیم شریفی و محمد حسن نظرنژاد آرمیده است. شهید سید علی ابراهیمی با طلبه های مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام در مشهد اونس و رفت آمد زیادی داشت. یک روز به حجره ما آمد و دوستان طلبه از جمله دوست عزیزم جانباز شهید محمود رضا جمع‌آور به گرد ایشان جمع شدیم و گفتگوی صمیمانه ای درباره جبهه و جنگ و عملیات های پیش رو داشتیم. بنده که دوست داشتم در عملیاتی شرکت کنم درخواستم را مطرح کردم و شهید ابراهیمی نامه ای برایم نوشت و مرا به پادگان بسیج واقع در انتهای نخریسی معرفی نمودند تا برای بار دوم به عنوان طلبه ای بسیجی توفیق حضور در نبرد حق علیه باطل را پیدا کنم. با نامه و معرفی سردار شهید سید علی ابراهیمی به اهواز و از آنجا به شوش رفته و در قرارگاه تیپ 21 امام رضا علیه السلام و گردان الحدید که شهید ابراهیمی فرمانده آن بود در گرهان هانی به عنوان کمک آرپیجی مستقر شدم. در گردان الحدید طلبه های زیادی از مدرسه امام صادق علیه السلام بودند. شهید ابراهیمی هر یک از ما طلبه ها را در قسمتی جداگانه قرار داده بود تا به قول خودش اگر حادثه‌ای رخ داد یک باره فاتحه همه ما خوانده نشود. شهید سید علی ابراهیمی فرمانده گردان الحدید پیش از عملیات بدر در سال 1363 همه رزمندگان را در چادری جمع کرد و برنامه وداع داشتیم. ایشان گفت هر که می خواهد برگردد می تواند اعلام کند تا زمینه انتقالش را به پشت خط فراهم کنیم، ولی کسانی که می مانند باید از جان خود بگذرند و عاشقانه در این راه قدم بگذارند. بچه ها عاشق حضور در عملیات بودند. این شهید والا مقام مدام ما را سفارش به یاد خدا می کرد. در عملیات بدر سردار رشید اسلام سید علی ابراهیمی مجروح شد و بعدها در عملیات کربلای 5 به فیض شهادت رسید و بنده غلام حسین کمیلی در همان عملیات بدر پس از پاتک بعثی‌ها و جراحت شدید به اسارت مزدوران بعثی در آمدم و نزدیک به 6 سال در اسارت بعثی‌ها بودم. شهید سید علی ابراهیمی فردی بسیار با اخلاص و در میدان رزم بسیار فعال و پرتلاش بود. یاد و خاطره این شهید عزیز و همه شهیدان به خصوص شهیدان محمد ابراهیم شریفی، محمد حسن نظرنژاد، ولی الله چراغچی، شهید نگهبان معروف به توکلی خواه و همچنین یاد و خاطره طلبه و جانباز شهید محمود رضا جمع آور و روحانی آزاده محمد حسن نورینیا را گرامی داشته و به روان پاکشان درود و سلام می فرستیم و امیدواریم پاسداران خوبی برای خون مطهر و آرمانهای مقدس شهیدانمان باشیم ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.